شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
چشم آینه تماشا تو را کم داره، کوچه آوازه قدم های تو را کم داره، ابر تا خاک کف پای شهیدان گرده، نمی از غیرت دریای تو را کم داره، نبوده تو گل صحبت مردم، این از کوچه آوازه قدم های تو را کم دارد، کوچه آوازه قدم های تو را کم دارد.
این واقعیتی تردید ناپذیر است که امام خمینی رحمت الله علیه با آن شکوه و عظمتی که داشتند در کمال سادگی زندگی کردند. من خودم در محل سکونت امام خمینی حضور یافتم و از نزدیک اتاقی را که در آن زندگی می کردند دیدم. قبل از آن که با آن مکان وارد شوم، احساس می کردم که وارد فضای بزرگ خواهم شد که جلوی در آن ماشین های آخرین سیستم پارک شده است. گمان می کردم که ایشان هم در بنایی با شکوه زندگی می کنند، زیرا القاعات سوء دشمنان انقلاب اسلامی به ما اینگونه تفهیم کرده بود. اسماعیل ولیوف، رئیس مدرسه عالی دفاع نخجوان. یاد و نام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی می داریم.
اینجا رادیو جوان.
الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
عطر یا
السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین، اشهد انک قد اقمت الصلاه وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فرحمك الله حيا وميتا.
امام خمینی رحمت الله علیه در نقش یک عالم دینی و مرجع قلبی مردم وارد نظریه پردازی و عمل سیاسی اجتماعی گردید و بنابر مشروعیت دینی، اولا
و بالذات به احیای دین و معارف اسلامی اهتمام داشت، از این رو او مهمترین ویژگی رسالت خیش را در عرصه علم و عمل بر پایه هدایت ترسیم می کند. در اندیشه و عمل سیاسی حضرت امام عنصر خیرخواهی نقش برجسته‌ای دارد. حضرت امام با نقد دو دیدگاه، مکتب زور و قدرت و مکتب انظلام حرکت سیاسی و اجتماعی، خود را بر اساس خیرخواهی و هدایتگری تشریح می کند. حسین مرتضی، محافظ شخصی حضرت امام خمینی و سیره و اخلاق حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
روحیات امام خیلی لطیف بود. من یک خاطره رو از امام خدمتون عرض کنم، بعد در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست دلالت بدین به سایر اوقات و احوال حضرت امام. یه روز ساعت تقریبا فکر میکنم 7:30 صبح بود، 7:45 بود، فرزند کوچک مرحوم حاجی احمد آقا اومدن پیش من، خیلی شیرین زبان و به نسبت به من هم علاقه داشت چون من خیلی بهش محبت میکردم. اومدن پیش من و گفتن که فلانی امروز امام رو امتحان کردم. گفتم چی کار کردی؟ گفت امام رو امتحان کردم. بعد گفتم پسر مگه آدم امام رو امتحان کنه؟ گفت خب من امتحان کردم امام رو. گفتم چی کار کردی؟ چجوری امتحان کردی امام رو؟ گفت الان میگم برام. گفت رفتم تو اتاق امام، گفتم آقا سلام. امام جواب سلام من داد، چه سلام قشنگی کردی، آفرین. منو نشون روی زانوش، به سرم دست کشید، صورتم رو بوسید. بعد بلافاصله از رو پای امام به قول زبان کودکی خودش پریدم پایین، از اتاق رفتم بیرون و دوباره اومدم به امام سلام کردم. بازم امام گفت سلام، چه سلام خوبی، آفرین. دوباره امام منو نشوند روی زانو، صورتمو بوشید و باز من پریدم پایین، از اتاق امام رفتم بیرون. بار سوم آقا سلام. دوباره امام همونطور لطف کردن، همونطور منو روی زانو نشوندن، صورتمو بوسیدن و همینطور تکرار کردم. بار چهارم، پنجم، ششم، حالا شما بدید شش بار کافی، بار هفتم، هشتم، ای بابا، بار دهم، بار یازدهم اومدم تو اتاق به امام سلام کردم. باز امام بدون اینکه ناراحت بشه از سلام کردنم تعریف کرد، من روی زانومش بود، صورتم بوسید، دستی به سرم کشید و باز پریدم از پای امام پایین، اومدم بیرون. آقای مرتضی دیگه خجالت کشیدن امام رو تمام کنم، اومدم اینجا پیش شما. گفتم عجب، خدایا امام به عنوان رهبر کبیر انقلاب اسلامی که لحظات وقت امام حائز اهمیت و دارای حساب و کتاب، رفتار امام نسبت به یک بچه 5 ساله اینقدر لطیف، خب این اخلاق امام بود. ما باشی پیروی از امام رو از تمام ابعاد داشته باشیم، بین در بود اخلاقی با رفتار ما با فرزندان چقدر مثل امام هستش.
جوان در نگاه امام خمینی رحمت الله. ایشان در سخنانی خطاب به جوانان می‌فرماید: ما همیشه محتاج به شما جوانها هستیم. ما بعدها برای کشورمان احتیاج به فعالیت شما جوانهای برومند داریم و من امیدوارم که در همه مراحل شما با مردانگی با هم همراهی کنید و این نهضت را به پیش ببرید. ایشان همچنین همت جوانان و اراده قاطع ملت را مایه روسفیدی ملت و اسلام می‌خواند و کسب و حفظ استقلال کشور و الهی شدن آن را به همت ملت به ویژه جوانان وابسته می داند.
عبد صالح. السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين فرحمك الله حيا وميتا.
خاطراتی از حضرت امام خمینی به روایت حضرت آیت الله خامنه‌ای. آن زمان حدود 1000 طلبه در درس حاج آقا روح الله حاضر شدند. محل درس مسجدی در انتهای کوچه آقازاده قم بود. شاگردها صحن مسجد را هم پر می کردن و کسانی که دیر می رسیدن باید روی پله ها می نشستند. از آن وقت ها مسجد سلماسی در خاطره ها ماند. مسجدی ساده و بی پیرایه، محل درس حاج آقا روح الله، درسی که هیچ وقت از اخلاق جدا نبود. روزی امام با نفسهای به شمار افتاده ورودی مسجد را طی کردند، ایستادند مقابل شاگردها و برافروخته گفتند:
نیامده‌ام که درس بگویم، آمده‌ام که قدری حرف بزنم.
انگار کسی از طلبه ها پشت سر یکی از مراجع غیبت کرده بود و نقل آن رسیده بود به گوش امام و ایشان ادامه دادند:
اگر علم نداری، اگر عقل نداری، اگر دین نداری، عاقل باش و نخواه که هویت انسانیت را به هم بزنی.
بعد هم ایشان درس را تعطیل کردند و به منزل رفتند. پس از این ماجرا حضرت امام 3 روز مریض و خانه نشین بودند.
جایگاه جوان از نگاه امام. عرصه کار و خدمت جوانان در منظر رهبر فقید انقلاب در واقع آوردگاه فراخی است که خیر و شر را در مسافه با یکدیگر قرار داده و آنان را به فکر و تفاهم و تبادل تجربیات به منظور حفظ ایمان و میهن فرا می‌خواند. کوتاهی در هر بُعد و حوزه و نادیده انگاشتن یا کمرنگ نمودن یکی به نفع دیگری حاکی از نارسایی تحلیل و شناخت عناصر تاثیرگذار می‌باشد. اسلامیت و جمهوریت که با پیوند مینون خود سازگاری دین و مردم سالاری را در نهضت امام خمینی متجلی ساخت، حاکی از لزوم تلاش برای اسلام و ایران است. در این نگاه هر جوان باید خود را برای خدمت در ابعاد مذهبی و ملی مهیا سازد، چرا که او در واقع سربازی است که آتیه نیکو و سرفراز و پیروزمندانه دین و کشور را رقم می‌زند. دامن زدن به تعصب‌های زیانبار مذهبی و احساسات ناسیونالیستی که در تقابل ناخوشایند ایمان و ملیت ظاهر می‌گردد، حاصلی جز شکست و انزوای اسلام در صحنه قدرت و مدیریت جامعه نخواهد داشت. شماها انشاءالله در آتیه برای اسلام و برای کشور خودتان سرباز لایق باشید. من از خدای تبارک و تعالی توفیق شما جوانان را و همینطور جوانان عزیزی که در خارج از کشور به اسلام خدمت می کنند، مجاهدینی هستند که با کمال اخلاص دارند خدمت می کنند به ایران و شما مجاهدینی هستید که با اخلاص دارید خدمت می کنید به کشورتان و خداوند با شماست و شما را پیروز می کند.
عبد صالح.
السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين فرحمك الله حيا وميتا.
خاطراتی از حضرت امام خمینی به روایت حضرت آیت الله خامنه‌ای.
31 شهریور 1359
صدام در پادگان بعقوبه اولین گلوله جنگ را شلیک کرد تا جنگ تحمیلی علیه ایران در طول 1300 کیلومتر مرز مشترک آغاز شود. چه 48 دیگان در قالب تیپ و لشکر زرهی، مکانیزه و پیاده با برخورداری از 800 قبض توپ، 5400 دستگاه تانک و نفربر، 400 قبض توپ ضد هوایی، 366 فروند هواپیما و 400 فروند بالگرد علیه ایران وارد عمل شدند. ده ها فروند جنگنده عراقی پایگاه های هوایی ایران را بمباران کردند. فرودگاه مهرآباد هم از این حمله در امان نماند.
یکم مهر ماه 1350
140 فروند هواپیمای ایران در عملیات کمان 99 اهداف نظامی مهمی را در عراق هدف قرار دادند. پس از کمان 99 نیروی هوایی عراق بخش مهمی از توان نظامی خود را از دست داد.
دوم مهر ماه 1359
خرمشهر به محاصره ارتش عراق درآمد. نفتشهر، سومار و مهران توسط ارتش متجاوز تصرف شد.
من این خاطره رو بارها نقل کردم. در روزهای سوم چهارم جنگ بود، تو این اتاق جنگ ستاد مشترک اونجا همه جمع بودیم، بنده هم بودم. مسئولین کشور، رئیس جمهور، نخست وزیر، نخست وزیر مرحوم رجایی بود، نمایندگان چند نفری از نمایندگان مجلس غیره، همه اونجا جمع بودیم، داشتیم بحث میکردیم، مشورت میکردیم. نظامیان بودن. بعد یکی از نظامی ها آمد کنار من، گفت این دوستان تو این اتاق دیگه یک کار خصوصی با شما دارن. من پاشدم رفتم پیش اونا. مرحوم فکوری بود، مرحوم فلاحی بود، اینا که یادمه، دو سه نفر دیگه هم بودن. نشستیم گفتیم ها کارتون چیه؟ گفتم ببینید آقا یک کاغذی در آوردن، این کاغذ رو من عیناً الان دارم، توی یادداشت ها نگه داشتم این کاغذ رو، عین این کاغذی که خط اون برادران عزیز ما بود. گفتم ببینید این هواپیماهای ما ایناست، مثلا F5، F4، 330، یعنی نظامی ترابری و جنگی. بعد نوشته بودن از این نوع هواپیما مثلا ما 10 تا آماده به کار داریم، این تا فلان روز تمام میشه آمادگیش. اینها قطعه های زود تعویض دارن، در هر بار پرواز یا دو بار پرواز باید این قطعه عوض بشه. میگودن ما این قطعه ها رو نداریم، که حدود 30 روز یا 31 روز گفتن این امکان پرواز وجود داره. یعنی ما بعد از 31 روز جمهوری اسلامی مطلقاً وسیله پرنده هوایی نظامی، چه نظامی جنگی چه نظامی پشتیبانی و ترابری، دیگه نخواهد داشت. خلاص. گفتن آقا وضع جنگ ما اینه، شما برید به امام بگید. من هم حقیقتش از شما چه پنهان، تو دلم خالی شد یه قدری. حقیقتا عجب، خب واقعا هواپیما نباشه چه کار کنیم؟ گفتم خیلی خوب، کاغذ رو گرفتم بردم خدمت امام جماران. گفتم به امام، گفتم آقا این آقایون فرماندهان مان دیگه، ما دار و ندار نظامیمون دست ایناست. اینا اینجوری میگن، میگن ما هواپیماهای جنگیمون تا حد اکثر مثلا تا 16 روز دیگه، آخرین هواپیمامون که هواپیمای 330 و ترابریست، این تا 30 روز و 33 روز مثلا دیگه دوام بیشتر نداره، بعدش دیگه ما مطلقا هواپیما نداره. امام یه نگاهی کردن، گفتن این حرفا چیه؟ حالا نقل به مضمون میکنم، این عبارت ایشون یادم نیست، احتمالا نوشته باشم یه جایی این عبارات ایشون رو هم، اما الان یادم نیست. مضمون این که این حرفا چیه؟ شما بگید برن بجنگن، خدا میرسونه، درست میکنه، هیچ طور نمیشه. من منطقا حرف امام برای من قانع کننده نبود، چون امام که متخصص هواپیما نبود که، اما اعتقاد داشتم به حقانیت این امام و روشنایی دل او و حمایت خدا از او. میدونستم که خدای متعال این مرد رو برانگیخته برای یه کار بزرگ وا نخواهد گذاشت او رو. اینو عقیده داشتم، لذا دلم قرص شد، آمدم به اینا، حالا همون روز یا فرداش یادم نیست، بودم آقا امام فرمودن که برید تامینا رو هرچی میتونید تعمیر کنید درست کنید و برید، برید اقدام کنید. همون هواپیماهای F5 و F4 و F14 و اینایی که قرار بود بعد از 5-6 روز به کلی از کار بیفته هنوز داره تو نیروی هوایی ما کار میکنه. 29 سال میگذره از سال 59، هنوز دارن کار میکنن. البته تعدادیش تو جنگ آسیب دیدن، اما از این طرفم در قبال این ریزش یک رویشی وجود داشت. مهندسین ما در دستگاه های زیرب توانستن قطعات درست کنن، خلاها رو پر کنن، بعضی از قطعات رو علی رغم تحریم به کوری چشم اون تحریم کننده ها از یه راههایی وارد کنن، هواپیما رو سرپا نگه دارن، علاوه بر اینها از اونها یاد بگیرن دو نوع هواپیمای جنگی خودشون بسازن. دو جور جنگنده الان ما ساختیم، علاوه بر اینکه همونایی هم که داشتیم هنوز داریم توی دستگاه های ما هست. این توکل به خداست، این صدق وعده خداست. وقتی خدای متعال با تأکید فراوان و چند جانبه می‌فرماید بلینصرن الله من ینصره، بیگمان بیتردید حتما و یقینا خدای متعال نصرت میکند، یاری میکند اون کسانی که او را، یعنی دین او را یاری کنند. وقتی خدا اینه میگه، من و شما میدونیم که داریم از دین خدا حمایت میکنیم، یاری دین خدا میکنیم، بنابراین خاطر جمع باشیم که خدا نصرت خواهد کرد.
امام خمینی رحمت الله علیه به نسل جوان اعتماد داشت و در ابتدای پیروزی انقلاب بسیاری از مسئولان ردی اول کشور را از میان جوانان انتخاب کردند. امام خمینی همواره به فردای نسل نو و کارآمدی آنان در پهنه کوشش‌های متنوع و انسان دوستانه می‌نگریست. او هر جوانی را به منزله ذخیره عزت و اقتدار کشور تلقی می‌کرد و از او انتظار داشت که خیشتن را برای ایفای مسئولیت‌های ملی و مردمی مجهز کند. در میان جوانان رهبر فقید انقلاب عنایت خاصی به دانشجویان داشت. آنان که خواه و ناخواه روزی سکاندار این کشتی در دل طوفان‌ها و گرداب‌ها خواهند بود. اینکه در کلام امام از دانشجوی ایرانی به عنوان وارث کشور یاد شده است، در حقیقت حوزه عمل کرد و تأثیر بخشی این نیروی عظیم را خاطر نشان می‌سازد. در نگاه وارث شناسانه به هر حال از جفاکاری‌ها و یأس‌افکنی‌ها و حرمت‌شکنی‌ها در حق نسل جوان و دانشجو باید خودداری کرد. شما دانشجوها ذخایر این مملکت هستید، جوانید، دانشجو هستید، ذخیره این مملکت هستید. امید من به شماست و شماها وارث این کشور هستید. رفتار عاطفی مناسب و درک موقعیت و منزلت دانشجویان عامل تاثیرگذاری در هدایتگری اندیشه ها و عاطفه های سرشار آنان خواهد بود. بدبینی ها و بی‌حرمتی ها و تکفیر های جاهلانه به مرور زمان فراخنای رابطه آنان را به تنگنای خسرانآمیز تبدیل می کند. رهبر فقید انقلاب همواره بر روش و منش پدرانه و مهرورزانه با نسل جوان دانشگاهی تأکید و سفارش داشتند و اولیای امور را از بی تفاوتی برحذر می داشتند. امام به نسل جوان اعتماد داشتند و در ابتدای پیروزی انقلاب بسیاری از مسئولان رد اول کشور را از میان جوانان انتخاب کردند، چرا که جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نقش ویژه‌ای داشتند و همانطور که جوانان نسل‌های گذشته آثار جاودانی به یادگار گذاشتند، جوانان این دهه نیز باید دین خود را به انقلاب و کشورشان ادا کنند. وقتی جوانان در مراکز فرهنگی مانند نمایشگاه‌ها جمع می‌شوند، نبوغ و استعدادهای هنری خود را نمایان می‌کنند و البته برپایی چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند قدرشناسی از جوانانی باشد که امروز گرد پیری بر چهره‌هایشان نشسته است.
عبد صالح.
السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين رحمك الله حيا وميتا.
خاطراتی از حضرت امام خمینی به روایت حضرت آیت الله خامنه‌ای. سیزدهم آبان 58، دانشجویان پیرو خط امام در اعتراض به خودداری آمریکا از بازگرداندن شاه به ایران به سمت سفارت آمریکا حرکت کردند. اولین دانشجو که بالای دیوار سفارت استاد، پروژه انهدام اسناد و مدارک جاسوسی در داخل سفارت کلید. امام خمینی اشغال سفارت آمریکا را انقلاب دوم و اقدامی بزرگتر از انقلاب اول خواندند. دولت موقت در اعتراض به ماجرای تسخیر سفارت استعفا کرد.
دولت بازرگان استعفا کرد.
امام استعفای دولت موقت را پذیرفت و طی احکام جداگانه 10 عضو جدید هیئت دولت را منصوب کرد.
اسناد لانه جاسوسی فاش شد.
دانشجویان پیرو خط امام برخی از اسناد لانه جاسوسی را منتشر کردند. تبادل اطلاعات یکی از اعضای دولت بازرگان با سیا، خروکی خانه امام در گاف صندوق لانه جاسوسی. دانشجویان به دستور امام کارمندان سیاه پوست و زن سفارت را آزاد کردند. افزایش فشارهای خارجی برای پایان ماجرای سفارت، امام همچنان از دانشجویان حمایت می‌کند.
ما در اوائل انقلاب در یک قضیه بسیار مهمی، من و دو نفر دیگه که عضو شورای انقلاب بودیم، اون روز از تهران رفتیم قم خدمت امام. امام هم وقت هنوز در قم بودن، تهران نیامده بودن.
من یادم نمیره اون وقتی که این لانه جاسوسی رو اینجا جوان‌ها گرفته بودند و چند جار برون شده بود، شاید یک ماهی هم گذشته بود. ما اتفاقا اون اوقات تازه از حج آمده بودیم، من و آقای هاشمی، من و ایشون و یه نفر دیگه رفتیم از مجموعه که نمیخوام اسم بیارم، رفتیم از تهران قم خدمت امام که بپرسیم حالا بالاخره اینا گرفتار شدن چیکارشون کنیم، حالا بالاخره باید چیکار کنیم، باید بمونن نمونن، نگهشون داریم. به خصوص که در دولت موقت هم جنجال عجیبی بود تو دولت که ما دائم معاشر بودیم دیگه، که چیکارشون کنیم اینها رو. بله شاید چند ماه هم نگذشته بود، شاید یه هفته مثلا 10 روزی بیشتر نگذشته. ایشون بعد که شرط دادم دوستان که بعضی اینجوری است و مثلا رادیوها اینجوری گفتن، آمریکا اینجوری گفته، نمی‌دونم مسئولین دولتی اینجوری میگن، یه تعاملی کردن ایشون، گفتن که از آمریکا می‌ترسید؟ همینطور سوال واقعی، من دیدم واقعا استفهام، از آمریکا می‌ترسید؟ گفتیم که نه. گفتم پس نگهشون چی؟
گفتن از آمریکا می‌ترسید؟ گفتیم نه. گفت پس برید اقدام کن. ما هم آمدیم اقدام کردیم و موفق شدیم. اگر ترس آمد، اگر طمع آمد، اگر غفلت آمد، اگر گرایش‌های انحرافی پا در میان گذاشت، کارها مشکل خواهد شد.
امام خمینی رحمت الله علیه و چشم امید به جوانان. امام خمینی رحمت الله علیه حکیمی ژرف‌اندیش بود که از آغاز نهضت اسلامی با نگاه اندیشمندانی خود موجب بیداری دینی قشر عظیم جوانان این مرز بوم شد. ایشان در آغاز حرکت الهی خود در نجف اشرف تمامی جوانان روحانی و دانشجو را با نگاهی نو، همسویه، ژرف و جامع به دین فراخواند و فرمود حس مسئولیت نسل جوان و کوشش‌های بی‌شایبه آنان در راه دفاع از اسلام و نوامیس قرآن مجید در خور تقدیر و امیدواری است. این جانب در این تبعیدگاه ثانوی